صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز چهارشنبه 22 مهر ماه 1394، برابر با 14 اکتبر 2015 میلادی. امیدوارم صبح دلچسب و خوبی رو شروع کرده باشیم و یه روز خوب هم در انتظارتون باشه. مثل هر روز ما اومدیم تا مهمترین و تازه ترین اتفاقای ایران و جهان رو در حوزه‌های مختلف براتون خلاصه کنیم، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با بنیامین صدر.
سلام، صبح شما بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تصویب طرح اجرای برجام در مجلس ایران گفت که پس از تایید این مصوبه در شورای نگهبان، از هفته آینده این توافق باید اجرا شود. آقای روحانی شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی تاکید کرد که همزمان با آغاز اجرای برجام یا همان برنامه اقدام مشترک هسته‌ای، لغو تحریم‌ها اعلام می‌شود، اما به گفته او 2 ماهی طول خواهد کشید تا تحریم‌ها برداشته شود. حسن روحانی همچنین از قصد دولت برای ارائه بسته اقتصادی جدید پس از اجرای شدن برجام خبر داد و گفت که در سال آینده وضع اقتصادی ایران تغییر خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دیروز در نشستی کوتاه و پرتنش طرح اجرای برجام را با 161 رأی موافق تصویب کرد. قرار است مصوبه مجلس روز چهارشنبه در شورای نگهبان بررسی شود. مهلت 90 روزه بررسی توافق هسته‌ای وین روز 26 مهر ماه به پایان می‌رسد. اما جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، می‌گوید نشانه‌هایی وجود دارد که آزمایش موشکی جدید ایران قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده باشد. به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی کاخ سفید عصر سه‌شنبه به آزمایش اخیر یک موشک دوربرد بالستیک به نام اماد اشاره کرد. پیشتر مقام‌های آمریکایی گفته بودند که این آزمایش موشکی تأثیری بر توافق هسته‌ای وین نخواهد داشت. آقای ارنست همچنین گفت که موضوع آزمایش دوربرد موشک‌های بالستیک از سوی ایران از بحث توافق هسته‌ای جداست و ایران برخلاف نقض قطعنامه‌های موشکی سازمان ملل در 2 سال اخیر به تعهدات خود برای حل و فصل موضوع هسته‌ای عمل کرده است. در پی انتشار گزارش هیئت ارزیابی ایمنی هلند درباره سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین، روز سه‌شنبه روسیه و اوکراین به این گزارش واکنش نشان دادند. هیئت تحقیق هلندی در گزارش خود با اشاره به اینکه دلیل سقوط این هواپیما اصابت یک موشک ضد هوایی ساخت روسیه بوده، از اوکراین انتقاد کرده که باید به دلیل خشونت‌ها در شرق این کشور از ورود هواپیماها به آسمان این منطقه جلوگیری می‌کرد. دولت اوکراین اعلام کرده که نمی‌دانست شورشیان شرق این کشور موشک‌های دقیق ضد هوایی در اختیار داشتند. در گزارش هلند همچنین از عدم همکاری کامل روسیه در جریان تحقیقات انتقاد شده بود، اما سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته که مسکو از این انتقاد غافلگیر شده است. در جریان سقوط هواپیمای متعلق به خطوط هواپیمایی مالزی که بیش از یک سال پیش روی داد، تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند. اما محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، میگوید که برخی از مستندات واقعه منا را نمیتوان رسانه‌ای کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که وزارت اطلاعات به برخی مستندات دست یافته که نمیتوان آنها را رسانه‌ای کرد. آقای علوی همچنین گفت که برخی از این مستندات بر اساس شهود عینی جمع‌آوری شده و در مرحله بررسی است. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که دست کم 1480 تن دوم مهر ماه در حادثه منای عربستان کشته شدند که بیش از 460 تن اونها ایرانی بودند.
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود و خبرهای این ساعت رو شنیدیم. بنیامین صدر حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده تا خلاصه آخرین خبرها رو در اختیار ما قرار بده. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، حسن روحانی شب گذشته از برداشته شدن تحریم ها تا 2 ماه دیگر و 1 جهش اقتصادی در ماه های آینده خبر داد. نگاهی به بسته حسن روحانی برای مقابله با رکود در گفتگوی اقتصادی روز. 2 اتفاق سیاسی در ایران، تصویب برجام در مجلس و آزمایش موشک بالستیک دوربرد عماد. نگاهی به هدف ایران از انجام همزمان این 2 اقدام در گفتگوی تحلیلی روز. از نشست شبانه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی برای تصویب برجام تا نارضایتی مردم رشت از بیکیفیتی و قطع اینترنت و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌ها. نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان روز گذشته با سخنرانی سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی آغاز به کار کرد. آشنایی با 1 چهره شناخته شده موسیقی رپ در آلمان، فرهاد نظری نژاد، خواننده‌ای که از کودکی در آلمان بزرگ شده است. و 2 تیم ملی فوتبال ایران و ژاپن دیروز در 1 بازی دوستانه به تساوی 1-1 رسیدن. موسیقی میشنویم. پیام‌های تلفنی شما هم بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. بسته حسن روحانی برای مقابله با رکود موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در یک گفتگوی تلویزیونی که شامگاه دیشب انجام شد، حسن روحانی از سیاست‌هایی صحبت کرد که قراره برای به راه انداختن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور به اجرا گذاشته بشه. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس با ماست. آقای خاوند، چه اقدامی قراره انجام بگیره یا چه اقدام‌هایی برای خارج شدن از رکود؟
از سخنان شب گذشته رئیس جمهوری اینطور برمیاد که او اطمینان داره حداکثر تا 2 ماه دیگه با آغاز فرایند برداشته شدن تحریم ها شرایط تازه‌ای در اقتصاد ایران به وجود میاد. با این همه او میبینه که نگرانی شدیدی در کشور به وجود آمده از گسترش رکود و جریان هایی که به اردوگاه خود او تعلق دارند، از جمله وزیران کابینش، در این نگرانی سهیم هستند و حتی نامه هشدار دهنده می نویسند. در این شرایط برای به دست گرفتن ابتکار یک بسته سیاستی رو فراهم کرده که گویا محتوای اون هفته آینده اعلام خواهد شد. البته صحبت بر سر یک برنامه اقتصادی نیست. بسته مورد نظر سیاست‌های عاجلی رو در بر می‌گیره که قراره در فاصله امروز تا شروع فرایند رفع تحریم ها به اجرا گذاشته بشه. شخص آقای روحانی در برنامه تلویزیونی شب گذشته به 2 محور این بسته اشاره کرد. یکی در راستای رفع تنگناهای اعتباری تا بانک ها بتونند تسهیلات بیشتری رو آسانتر در اختیار متقاضیان، عمدتاً بنگاه ها، قرار بدن. و دوم تحریک تقاضا به منظور ایجاد مشتری برای کالاهایی که به دلیل نبود خریدار انبار شدند و مشتری ندارند.
به نظرتون این خطر وجود نداره که سیاست‌های ضد رکود نرخ تورم رو دوباره بالا ببره؟
حسن روحانی میگوید که بسته پیشنهادی او ضمن پیشبینی افزایش توانایی بانک‌ها در اعطای تسهیلات و همینطور کاهش سود بانکی از طرف اونها، با وسواس فراوان نرخ تورم رو هم رصد خواهد کرد تا در طول 1 ماه از 1% کمتر باشه. ولی در مجموع به نظر میرسه که رئیس جمهوری زیر فشار بعضی محافل به نوعی انعطاف بیشتر در مبارزه با تورم گرایش پیدا کرده. البته این رو با احتیاط میگم، چون که برای اظهار نظر کلی در این زمینه باید منتظر انتشار بسته بمانیم در هفته ی آینده.
توی گفتگوی شب گذشته به نظر میرسه که آقای روحانی با به کار بردن کلمه رکود برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران چندان موافق نیست.
از لحاظ علمی اقتصادی راکت هست که دو فصل پی در پی، دو دوره متوالی 3 ماهه نرخ رشد منفی داشته باشه و این هنوز از لحاظ آمار رسمی در ایران تایید نشده، هرچند که 4 وزیر دولت 11 از جمله وزیر اقتصاد در نامه خودشون از همین کلمه رکود صحبت کردن. تعجب آور هست که بانک مرکزی هنوز نرخ رشد کشور رو در بهار و تابستان اعلام نکرده، ولی نشانه های رکود اونقدر زیاد هست که کسی منتظر آمار رسمی بانک مرکزی نیست، از کالاهایی که در انبارها انباشته میشند تا کارفرمایانی که توانایی پرداخت دستمزد کارگرانشون رو ندارند و انبوه چکهایی که برمیگردند.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
نوبت پیام های تلفنی دوستانی که به ما زنگ میزنن و برای ما پیغام میذارن.
آقای حسینیان، اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، این شما هستید که دفن میشید، این مردم میان، ما مردم میایم، تو رو میگیریم، دفنت میکنیم و رودم بوتون میریزیم.
این موضوع که روسیه از بشار اسد حمایت میکند مسئله عجیبی نیست، چون روسیه قبلا نیز از افرادی مثل صدام و میلوشویچ حمایت میکرد، ولی برای حکومت ایران متاسفیم که از جنایتکاری مثل اسد که برای حفظ حکومتش کشوری را ویران و میلیون ها نفر را آواره و صدها هزار نفر را به کشتن داده حمایت میکند.
آقای خامنه‌ای، شما که میگفته شاه پول نفت شما را میخوره، اون موقع نفر 75-80 هزار تومان پول نفت شماست، شما برای مردم چی کار کردین؟ کی برای مردم پول نفت دادین؟ این همه کارگر بیکار از گرسنگی تو خیابونا ول میترخن.
چرا یک کشور مثل کره که سابقه خودروسازیش حتی به 30 سال هم نمیرسه باید الان به جایی برسه که خودروی در حد جهانی و مصرف جهانی برسه، ولی یک کشور ما که حتی 10 سال سابقهش هم بیشتره هنوز تو مونتاژ یه ماشین هم بمونن، ماشین 4 تومانی رو میدن 24 تومان که حتی یه استاندارد بین المللی هم نداره.
آقای خامنه‌ای، حکومت شما اسلام نیست، اسلامی که شما آوردین اونی نیست که مردم به خاطرش انقلاب کردن، عالمان بی عمل هستید شما و فساد سر تا سر حکومت شما رو فرا گرفته، بی خود اینو تقصیر جنگ نرم و نمیدونم این حرفا نندازید. شما به دوروبر بیت خودتون نگاه بکنید و تمام عواملی که دارید، امامان جمعه شما، تفکر خود شما اصلا داعشیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس شورای اسلامی به نحوی غیر منتظره و بدون هیچ گونه بحث عمده محتوایی لایحه توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 را به تصویب رساند. ساعتی پس از تصویب برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد تحریم‌ها تا 2 ماه دیگر برداشته می‌شوند. در همین حال ایران موشک بالیستیک دوربرد عماد را آزمایش کرد که گویا 1700 کیلومتر برد دارد. عده‌ای در آمریکا و برخی کشورهای غربی معتقدند این آزمایش موشکی احتمالاً ناقض قطعنامه 1929 شورای امنیت است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، شما فکر میکنین این دو اقدام، یعنی تصویب برجام در مجلس و از اون طرف آزمایش موشکی که یکی در مسیر بهبود رابطه با دنیا و دیگری در به هر حال تنش آفرین ممکنه تعبیر بشه، شما این رو چطور میبینین و هدف از اون فکر میکنید چی هست؟
خب ببینید، اولا که برای اجرای برجام هنوز یک چند ماهی هم فرصت باقی هست، ولی به هر صورت تصویب مجلس یک امتیازی برای شخص روحانی حساب میشه، در حالی که آزمایش موشکی اگر اون امتیاز نصیب سیاست خارجی روحانی بشه، اون رو در واقع با چالش مواجه میکنه. و اصولا این حرکت اصولگرایان ایران همیشه در این جهت بوده که به روحانی این پیام رو بدن که تو در اینجا اعتبار زیادی کسب نمی کنی و ما اون به اصطلاح ابتکار عمل دست ماست. از طرفی میخوان نشون بدن که ما، یعنی ایران، برجام رو تصویب میکنه اما در مورد افزایش توان نظامی کوتاه نمیاد، و از طرف دیگه باز میخوام بگن که قطعنامه سازمان ملل رو ما به دلخواه خودمون تعبیر میکنیم، چون این کلاهک های اتمی ما هیچ وقت تولید نکردیم و نمیخوایم بکنیم. موشک های ما بالستیک هست اما کلاهک اتمی قرار نیست روش قرار بگیره، بنابراین این قطعنامه اصلا ربطی به تولید اینها نداره. در واقع دائما در حالت چالش و گفتگوی چالش آمیز غیر مستقیم با نظام بین الملل هستن.
در مجموع به نظرتون میشه تصویب لایحه برجام در مجلس رو به حساب توفیق سیاست خارجی دولت آقای روحانی گذاشت؟
به طور قطع تیم وزارت خارجه آقای روحانی و خود دولت روحانی این رو به عنوان یک توفیق و یک مورد موفق در سیاست خارجی، یا شاید بگیم تنها مورد موفق حساب میکنه. اما در این حال شما بایستی به تشنج و درگیری هایی که در مجلس و حاشیه آفرینی هایی که در همه جا پیش آمده تا این به این حد رسیده توجه بکنید و ببینید چجور هر گونه اقدامی شده که این توفیق خیلی تحقیر بشه و کوچک نشان داده بشه. و تازه در کنار همین به سلام موشک جدیدی که تولید شده، تقریبا به فاصله خیلی کوتاهی سیستم اژدرافکن دریایی به تولید انبوه رسیده که کشتی‌های خیلی بزرگ رو میتونه هدفگیری بکنه، و این نشون میده که چجور در کنار به سلام راستگرایان سران نظامی هم سعی میکنن که دستاوردهای آقای روحانی رو محدود بکنن. حتی این بیانیه وعده تحولات اقتصادی که آقای روحانی اون رو اعلام میکنه بهش بلنگوی صدا و سیما داده نمیشه، بلکه از رسانه ریاست جمهوری استفاده میکنه و این پیام رو میده.
به این ترتیب اعلام خبر محکومیت جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی واشنگتن پست، رو هم باید یکی دیگه از اقدامات اصولگرایان برای حالا تحت شعاع قرار دادن دستاوردهای سیاست خارجی آقای روحانی به حساب آورد؟
بله قطعاً همینطوره، چون در طول این مدت مذاکرات و به خصوص بعد از بازدید نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل، روحانی و تیمش مایل بودن که این مبادله زندانیان صورت بگیره. البته در یک مقطعی ایالات متحده نظرش این بود که این زندانیای ایرانی در آمریکا برابری نمی کنن با این چند آمریکایی که در ایران هستن، و آمریکایی‌های اینا در واقع با اعلام محکومیت جیسون رضاییان خواستن یه خورده موازنه رو تغییر بدن، بدون این که بگن که اصلا جیسون رضاییان به چه اتهامی محکوم شده و یا به چه مدت زمانی محکوم شده. و به نظر من هنوز اونجا با عدم افشای این واقعیت یک جای چانه‌زنی و معامله وجود داره، ولی قطعا به حساب آقای روحانی نباید گذاشته بشه.
جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خبر اصلی روزنامه‌های امروز تهران هم ماجرای تصویب برجام در مجلس و گفتگوی تلویزیونی شب گذشته حسن روحانیه. روزنامه‌های امروز رو خیلی سریع مرور می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، از صفحه یک روزنامه اعتماد شروع کنیم.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش با عنوان جواز برجام با اشک‌ها و لبخندها گزارش منتشر کرده درباره جزئیات جلسه روز گذشته و نوشته که مخالفان برجام در مجلس شورای اسلامی حتی کارشون به گریه کشید و البته هواداران دولت و حامیان طرح برجام هم ابراز خوشحالی کردند. دو عکس هم در این زمینه منتشر کرده. این روزنامه در این حال گزارش منتشر کرده درباره حضور آقای محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی برای توضیح دادن درباره اینکه چرا با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دست داده. روزنامه ایران در عکس و تیتر اصلی خودش گزارشی منتشر کرده درباره اینکه آقای حسن روحانی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده و در اونجا اعلام کرده که حدود دو ماه آینده بازتاب‌های اجرای برجام در اقتصاد و امور ایران مشاهده خواهد شد. فراخوانی هم برای جهش اقتصادی به نوشته روزنامه ایران آقای روحانی اعلام کرده. علاوه بر این روزنامه در یک دیگر از تیترهای اصلی خودش نوشته که برجام آماده اجرا شده و معاونان وزارت خارجه هم آماده سفر هستند برای شرکت در کمیسیون مشترک برجام. روزنامه بهار عکس یکی خودش رو به علی لاریجانی اختصاص داده و از نقش آقای لاریجانی در چگونگی تصویب طرح برجام گزارش داده. در تیتر یکی خودش اظهارات وزیر نفت رو منتشر کرده که گفته 10,000 میلیارد تومان پول مردم رو خوردن، البته در دولت سابق. عکس دیگری که در صفحه یکی بهار منتشر شده عکس آقای جواد مجابی هست، شاعر، طنزنویس و پژوهشگر، که گفتگوی با روزنامه بهار داره. روزنامه قانون عکس یکی خودش رو به شماری از چهره‌های جبهه پایداری یا نزدیکان به جبهه پایداری اختصاص داده و نوشته که با تصویب طرح برجام دلواپسان زمینگیر شدند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر واریز برجام به سبد دولت اشاره کرده که با عبور برجام از مراحل تصویب داخلی اکنون نوبت پاسخگویی دولت آقای روحانی به وعده‌های اقتصادی فرا رسیده. و روزنامه شرق در عکس یکی خودش عکس شماری از مخالفان برجام رو منتشر کرده و نوشته که تصمیم نظام اجرای برجام هست. یک خبر همین روزنامه داره درباره شکایت از کامران دانشجو وزیر دولت آقای محمود احمدی نژاد به اتهام زمین‌خواری.
شهرام، یه بار دیگه برگردیم به روزنامه شرق که جزئیاتی از چگونگی تصویب طرح برجام در مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده. چه نکاتی در این گزارش مورد توجه قرار گرفتن؟
روزنامه شرق در گزارش خودش بخشی رو که کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته اما بسیار مهم است در چگونگی تصویب برجام رو امروز منتشر کرده، اشاره کرده به اینکه شب قبل از جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، یعنی دوشنبه شب، جلسه‌ای در یکی از مراکز مهم و عالی نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده. در این جلسه به نوشته روزنامه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس، آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین آقای کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت حضور داشتند. دو تن از مخالفان طرح برجام از جمله آقای علیرضا زاکانی هم در این جلسه حضور داشتند و به نوشته روزنامه شرق یک نماینده از دفتر رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای اصغر حجازی هم در این جلسه حضور پیدا کرده و به این ترتیب تصمیم نظام به نوشته روزنامه شرق به اطلاع همه این افراد رسیده که اجرای برجام هست و به همین دلیل روز گذشته به نوشته روزنامه شرق تنها در 20 دقیقه طرح برجام در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به روزنامه آفتابه است که گزارش داده روح الله حسینیان دیروز اعلام کرده که تهدید به مرگ آقای صالحی و ظریف رو جدی گفته و جدی بوده. این نماینده مجلس درباره این تهدید دو مقام ارشد دولتی چی گفته؟
بله، روزنامه آفتابی از نوشته که آقای حسینیان گفته که تهدیدم علیه صالحی و آقای ظریف جدی بوده. ایشون به نوشته این روزنامه هم روز گذشته در به خبرنگاران گفته و هم یک اطلاعیه منتشر کرده و گفته که برخلاف اظهاراتی که پیشتر نزدیکان آقای حسینیان بیان کرده بودن که سخنان و تهدید ایشون شوخی بوده، ایشون گفته تهدید من بسیار جدی بوده و پیشتر در جلسه‌ای به گفته آقای حسینیان به آقای ظریف و آقای صالحی ایشون گفته بود که اگر برجام به انجام برسه و ایران مورد تهدید اسرائیل یا آمریکا قرار بگیره، مردم شما رو محاکمه خواهند کرد. و ایشون گفته در اطلاعیه خودش که اگر من هم در اون زمان باشم، حکم صادر خواهم کرد که آقای صالحی باید در قلب راکتور عراق بره و اونجا دورش به گفته ایشون سیمان کشیده بشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و بشنویم از آخرین خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. درباره بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن صحبت خواهیم کرد. همچنین پایان مرحله گروهی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا و چند خبر حاشیه‌ای از ورزش ایران و جهان. تیم‌های ژاپن و ایران در ورزشگاه آزادی به تساوی 1-1 رسیدند. بازی خوبی بود، بسیار هم پر برخورد بود. ایران از دقیقه 30 تا 45 در نیمه اول بازی فوق‌العاده خوبی رو به نمایش گذاشت، موقعیت‌های متعددی رو رقم زد، سرانجام هم یک پنالتی گرفت و در حالی که دژاگه پشت توپ قرار گرفته بود، دروازه‌بان ژاپن برگشت داد که مهدی ترابی تونست تک گل ایران رو به ثمر برسونه. ترابی جوان اول این روزهای فوتبال ایرانه که در این مسابقه هم نمایش بسیار خوبی رو ارائه کرد. همچنین سعید عزت‌اللهی که به جای آندرانیک تیموریان در ترکیب تیم ایران قرار گرفته بود. در آغاز نیمه دوم ژاپن تونست روی اشتباه علیرضا حقیقی گل مساوی رو بزنه. تیتر اول اغلب روزنامه‌های ورزشی امروز درباره همین گل ژاپن هست و اشتباه حقیقی، گرچه خود حقیقی غیر از این اشتباه روز خوبی رو سپری کرد و بازی او همراه با سایر بازیکنان ملی پوش ایران نمایش خوبی بود در برابر ژاپنی‌ها. ایران بعد از جام جهانی 2014 فقط یک شکست مقابل سوئد متحمل شده در وقت قانونی و از سال 2013 به بعد مقابل هیچ رقیب آسیایی شکست نخورده. آخرین شکستش مقابل عمان بود در دیداری دوستانه. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا در مرحله گروهی تموم شد. مهمترین حادثه حذف هلند بود که در حالی که 24 تیم میتونن به جام ملت‌ها برسن، هلند جایی در جمع 24 تیم برتر فوتبال اروپا نداره که فوق‌العاده عجیب و دور از ذهن بود. بهترین نتیجه را انگلیس به جا گذاشت، 10 بازی 10 پیروزی و کسب حد اکثر امتیاز، یعنی به 30 امتیاز رسید تیم انگلستان. تا ببینیم در جام ملت‌ها چه نتایجی رقم خواهد خورد بعد از اینکه کلیه تیم‌ها شناسایی بشن با برگزاری مرحله پلی آف. فدراسیون قایقرانی ایران اعلام کرد درباره فضل اولا، قایقرانی که پناهنده شده، هیچ اطلاعی نداره، به این خاطر که او از یک ماه قبل ملی پوش نبوده. واقعا نوع پاسخگویی فوق‌العاده عجیبه. دقیقا مثل این میمونه که فدراسیون فوتبال ایران بگه که اشکان دژاگه دیروز در بازی با ژاپن ملی پوش بوده و امروز دیگه ملی پوش نبوده و ملی پوش به حساب نمیاد. این نوع پاسخگویی در ورزش ایران البته عجیب نیست. راجر فدرر در رقابت‌های مسترز شانگهای در برابر آلبرتو راموس اسپانیایی شکست خورد. تا حادثه بزرگ در همون آغاز مسابقات رقم بخوره، فدرر با این شکست از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. یک خبر هم از لیگ دست اول فوتبال ایران که اتفاقات عجیب اونجا زیاد رخ میده، از قبیل تبانی و مسائلی از این دست که به تایید خود فدراسیون فوتبال هم رسیده، اما تا به حال سابقه نداشت که پزشکیار رو در جریان مسابقه کتک بزنن. در جریان بازی شهرداری اردبیل با ماشین سازی اتفاق رخ داد. بازیکنی که مصدوم شده بود رو با برانکار داشتن از زمین می‌بردن بیرون که از دست پزشکیارها برانکار رها شد و او افتاد زمین و بازیکنی که به اصطلاح مصدوم شده بود و باید بیرون مداوا می‌شد خیلی سالم و سرحال بلند شد و تصاویر بسیار ناراحت کننده ای رقم خورد، با مشت و لگد افتاد به جون پزشکیاری که برانکار رو در اختیار گرفت بود. و جالبه که مدتی میگذره از این اتفاق و فدراسیون فوتبال ایران هیچ واکنشی نسبت به این ماجرا نشون نداده، ولی خب گزارش تصویری این صحنه‌های غم انگیز در خبرگزاری‌ها منتشر شده. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
هفت و سی دقیقه بامداد در ایران خبرهای ورزشی بود و پایان بخش اول صبحانه با خبر. اما بریم و بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. سلام به شمایی که همین الان با ما همراه شدین، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشین. در نیمه دوم هم پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از بنیامین صدر.
سلام دوباره. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید نشانه هایی وجود دارد که آزمایش موشکی جدید ایران قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است. حسن روحانی با اشاره به تصویب طرح اجرای برجام در مجلس ایران گفت که پس از تایید نهایی این مصوبه از هفته آینده این توافق اجرا می شود. به گفته او دو ماهی طول می کشد تا تحریم ها برداشته شود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که وزارت اطلاعات درباره واقعه منا به برخی مستندات دست یافته که نمی توان آنها را رسانه‌ای کرد. بنابر نتایج تحقیقات یک هیئت هلندی، دلیل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین اصابت یک موشک ساخت روسیه بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید مظنون نخست در انفجارهای انتحاری آنکارا که 97 کشته بر جای گذاشت حکومت اسلامی یا همان داعش است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره بحران سوریه با او 3 ساعت گفتگو کرد. هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده است که برای پیگیری گفتگوهایش درباره سوریه روز شنبه راهی تهران می شود. به گزارش رسانه‌های ایران دو تن دیگر از اعضای ارشد سپاه پاسداران به نام‌های فرشاد حسونی زاده و حمید مختاربند در سوریه کشته شدند. بنابر گزارش ها از ایران، فاطمه سالبهی به جرم قتل در 17 سالگی بامداد دیروز سه‌شنبه در شیراز اعدام شد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی انتقادها از نحوه مدیریت مراسم حج را غیر مسئولانه و با انگیزه سیاسی خواند. گروه های فلسطینی روز سه‌شنبه در کرانه باختری غزه و شرق بیت المقدس راهپیمایی با عنوان روز خشم برگزار کردند.
سپاسگزارم بنیامین صدر بود و خلاصه خبرهای این ساعت. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، با یک خواننده ایرانی سبک رپ به نام فرهاد نظری در آلمان آشنا میشیم. در بخش فرهنگ و هنر به افتتاح نمایشگاه کتاب فرانکفورت و سخنرانی سلمان رشدی میپردازیم. روزنامه‌های استانی رو برق می‌زنیم و در بخش موسیقی امروز از حمایت فارل ویلیامز و دیگر خواننده‌های جوان آمریکایی از نامزدی هیلری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌شنویم. اما گزارش اول این بخش، فرهاد نظری نژاد معروف به فرد، خواننده جوان ایرانی که از حدود 1-2 سالگی در آلمان بزرگ شده و برای نسل جوان آلمانی یک خواننده رپ شناخته شده است. بامداد اسماعیلی گزارشگر رادیو فردا سراغ فرد رفته تا ما رو با او بیشتر آشنا کنه. Ich baue für mein Kraft auf Sand und lieg los. Studiert hier die Straße trotz Handelsverbot. Die Sonne im Rücken, die Kripos im Wagen. Versenkte mein Schloss in Spielautomat. فرهاد نظری نژاد معروف به فرد، یکی از معتبرترین خوانندگان رپ در آلمان. فرد 30 ساله است و متولد اصفهان. در حین ضبط آلبوم هفتم او به اسم اگو با فرد در استودیو ملاقات کردم. این اولین مصاحبه فرد به فارسی است.
ایرانی من به اون صورت قوی نیست، من اینجا تو آلمان بزرگ شدم، ایرانی من خیلی ضعیفه، لهجه بدجوری هم دارم، اما اینطوری شده دیگه. حداقل سعی میکنیم ایرانیمون یاد نگیریم، با اینکه خیلی با من
حیفه
بندی یا خیلی حیفه، اما تو باید بدونی سیتواسیون اونطوری که من بزرگ شدم اصلا یه طوری دیگه بود. مثلا من اومدم، ما اومدیم آلمان، من بابی بودم، سن من 1-2 سالم بود، اصلا نمیتونم حرف بزنم تو اون وقت. خب اینجا بزرگ شدم توی شهر خیلی کوچیکی هم بزرگ شدیم تو آلمان، اونجا بچه ایرانی نبودن، یعنی اگه بیرون میگشتیم با بچه آلمانی حرف میزدیم هممون خارجی بودیم، مثلا ترک بودیم، عرب، روسی، هر چیزی توشون بود، آلمانی توش بود، هر چیزی، فقط ایرانی توشون نبود. من هر وقت میرسیدم خونه فقط ایرانی حرف میزدیم.
اخت ده گفت اس درامز گود کنن یا
وی گادام بیس
نو
اوکی بیس بریت
ایش بن ریدی
دان لوس الس کلار
Weißt du, wie es ist, wenn du einen Menschen liebst, der dich nicht wertschätzen kann und dich nicht kämpfen sieht, für einen Traum, der sich irgendwie zu träumen lohnt.
Ich fühle nichts, nur wegen dir bin ich heute so.
Ich war da für dich, mein Schatz, in deiner
Schule. Kevin Schulkerni, weil Chetur steht, das ist ein Rastisch, Rap.
اصلا من همیشه علاقه داشتم به رپ، از بچه کوچیکی همیشه بچه خارجی ها تو شهر ما، بچه آلمانی ها همیشه تیپ زب میزدن، اون به همدیگه میدادن که هیپ هاپ، همیشه هیپ هاپ ما گوش میکردیم. اون خیلی وقتش بعدنش من اصلا علاقه پیدا کردم به، میگن تو آلمان میگن فری استایل رپ، یعنی بدونه که بشینی اون یه چیزی بنویسی، اثر در بیاری، همینطوری سپانتان میتونی چیزی رپین کنی. اون یا همینطوری رفتیم جلو، علاقه پیدا کردیم، برن خیلی تشویق گرفتیم، تو همیشه تو صحنه که میرفتیم و همینطوری آتیشمون شروع شد. اون خلا حدوداً یه چیزی با 6 7 سال تو بگیم تو پروفی بغیش هستیم، تو پروفی بغیش، اصلا پروفی بغیش که وجود نیست،
حرفه‌ای کار
میکنی، حرفی
Lieb mich, hass mich, lag und beschimpf mich Lauf davon, ich such und ich find dich Gib mein Herz zurück, du verdienst nicht Dass du freust, ich lieb dich auf ewig
Lieb mich, hass mich, schlag und beschimpf mich Lauf davon, ich such und ich find dich
Ich war mein Moin, du bist یه آهنگی که الان جدیدن خیلی سر و صدا کرد، این آهنگی بود که در مورد پناهجوها ساختی، که در واقع از دید یک پناهجویی که فرار میکنه میاد و اینجا با کشتی مشکلاتی که داشته و آرزوهایی که داره بهش میرسه. چجوری اصلا به فکر همچین آهنگی افتادی؟
من گفتم من یه صدای دارم، بذار به اینا هم یه صدای بدیم که اینا هم درگشون، آدما بفهمن چقدر اینا ظرف میکشند، که چقدر از دست میدن، که چقدر ضعف میکشن که تو بتونن برسن به یک کشوری که یه شانسی پیدا کنن. ما خودمون تو این وضعی بودیم، اون هیچ کس نیامد به اون صورت به ما دست بده، کمک ما بکنه.
Jeden Tag ein Haufen Arbeit, aber keinen Lohn. Jeden Tag nur Wasser, Brot mit Reis und Bohnen. Keine Frau, keine Tochter und auch keinen Sohn. Nur die Aasgeier sitzen hier auf einem Thron.
آهنگ ایرانی چرا نمیخونیم؟
خوندم تو الان، مثلا یکی خوندم که با اسم مادر،
آره مادر،
اون تو این شعر خیلی برای من مهم بود که یه چیزی به دست بیفته که خود مادرم اگه این شعر گوش کنه خوشش بیاد، تو قلبش بره این شعره.
مادر مادر تو نفس من هستی، از شادگی همیشه برستی، هیچ زنی نمیتونه جا تو رو فداره، اینو میخونم که خدا هم باور کنه.
طرفدارای ایرانی در آلمان خیلی داری و در خارج از آلمان شاید کمتر بشناسن تو رو، ولی کنتاکت چجوریه با طرفدارای ایرانیت؟
خیلی خوب، بعضیاشون خنده دارن، بعضیاشون با تو کنسرت میان با پرچم میان، من میگم بابا اینجا چی شده با پرچم اومدی بابا. اما خیلی من خوشم میاد بچه ایرانی میان دو کنسرت، مثلا میان همیشه اولین چیزی که بعضی موقع بعد کنسرت ما یکم وقت میذاریم که بعضی بتونن با ما عکس بگیرن و یا اوتوگرام شتوندن، اونجا که میریم فقط براشون چیز مینویسیم، چی میشه رو اینانیم؟
امضا میکنیم؟
فقط بعضی موقع جای هست ما میریم فقط یک ساعت دو ساعت میشینیم امضا میکنیم. من خیلی بچه ایرانی ها میان شروع میکنم با من ایرانی حرف زدن، سعی میکنم یکم ترنینگ بیافتم که اینقدر افتضاح نشه.
برای ضبط فرد میخواست سری هم به پدر و مادرش بزند و ما را هم با خودش برد. آنها در چند کیلومتری او در شهر گلادبک آلمان زندگی میکنند و از هواداران پروپا قرص او هستند.
وقتی من گوش میکنم میبینم منی که به عنوان یه مادر این ترانه ها رو گوش میکنم، سنم هم توی سنی نیست که مثلا من ترانه های رپ رو بخوام گوش بکنم، ولی میبینم که واقعا ترانه هاش ترانه های روزه، مشکلات روزه، مشکلات اجتماعیه، یه چیزایی که هر روز روزمره آدم میبینه ولی شاید از کنارش میگذره.
من از این موضوع خیلی خوشحالم که فراد داره موزیک میکنه، خیلی موفقه، خیلی دنبال کارو میگیره. مثلا یه نوع همونه که خانم هم مثلا که خلاقیت داره نشون میده داخل موزیک خودش. من از این موضوع واقعا خوشحالم و به فرهاد میبالم.
فرهاد نظری نژاد معروف به فرد، رپری که در آلمان، اتریش و سوئیس آلبوم‌هایش بارها جزو پرفروش‌ترین ها بود. حالا هم بعد از انتشار آلبوم هفتمش تا چند ماه دیگر قصد دارد تور خود را آغاز کند.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت که از اون به عنوان بزرگترین و مهمترین نمایشگاه کتاب دنیا یاد میکنن دیروز برگزار شد و این نمایشگاه امروز آغاز به کار میکنه. دیروز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب فرانکفورت سلمان رشدی نویسنده کتاب معروف آیات شیطانی سخنرانی کرد. پیش از اینم توی همین برنامه اشاره کرده بودیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران امسال به دلیل همین سخنرانی از حضور در این نمایشگاه انصراف داده. اما ببینیم اصلا سلمان رشدی دیروز چی گفت در سخنرانیش. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی از شهر فرانکفورت آلمان، محل برگزاری این نمایشگاه، به ما پیوسته. آقای سرکوهی، محور صحبت‌های دیروز سلمان رشدی چی بود؟
نخست این توضیح بدم که نمایشگاه هم از امروز 14 درهاش باز میشه به روی کسانی که کارت‌های تخصصی دارن و بعد 2 روز آخر هم برای بازدید عموم هست و 7000 ناشر از حدود بیش از 100 کشور در این نمایشگاه شرکت کردن و مهمان ویژه کشور اندونزی هستش. درباره نمایشگاه روزهای دیگه صحبت خواهیم کرد، اما من تقریبا میتونم بگم که حدود 11 بار هستش که در سخنرانی‌های افتتاحیه نمایشگاه شرکت می‌کنم، می‌نشینم گوش میدم یا اینا. سخنرانی امروز سلمان رشدی شاید من میتونم بگم یکی از بهترین، اگر نگیم بهترین، یکی از بهترین سخنرانی های بود که در افتتاحیه نمایشگاه گفت. سلمان رشدی دعوت شده به این نمایشگاه برای که موضوع اصلی نمایشگاه امسال که هر سال یک موضوع اصلی داره، موضوع اصلی آزادی بیان هست و در این حال کتاب جدید سلمان رشدی به زبان آلمانی و انگلیسی در نمایشگاه فردا رونمایی خواهد شد. سلمان رشدی به نکات بسیار جالبی اشاره کرد درباره آزادی بیان. او گفتش که آزادی بیان پایه دیگر حقوق انسانی است و بعدم گفتش که محدود کردن آزادی بیان فقط به معنای سانسور نیست، بلکه حمله علیه طبیعت بشری است. چرا؟ برای که انسان تنها جانداری بر کره زمین هستش که از زبان و تاریخ بهره منده و به وجود آمده که سرگذشت خودش رو در ادبیات بیان کنه و ادبیات بدون آزادی بیان ممکن نیست. بعد توضیح داد که همونطور که در قرن 18 میلادی نویسندگان و اندیشمندان از آزادی بیان در برابر مثلا کلیسا دفاع کردند، امروز هم نویسندگان و ناشران و شهروندان باید در برابر تهاجم رهبران مذهبی آزادی بیان رو پاس بدارند. بعد یک گفتش که وظیفه هنر ادبیات این نیستش که فقط به بازآفرینی واقعیت ها اکتفا کنه. هنر ادبیات نهاد خانواده، ساختارهای سیاسی و مقدسات مذهبی رو به چالش میکشه و به همین دلیل هم هستش که حاکمان مستبد با ادبیات مخالفند. بعدم تاکید کرد که آزادی بیان منحصر به هیچ فرهنگی نیست، یعنی اینکه یه دلیل میگن مثلا آزادی بیان مایه بر در فرهنگ ما متفاوته. آزادی بیان یک اصل جهان شمول هستش. در این حال او این جمله هم گفت که کسانی هستن که فکر میکنن حقیقت مطلق در اختیار اوناست و به همین دلیل به دیگران به چشم دشمن نگاه میکنن. و بعد درباره به اصطلاح مبارزه با جزمیات مذهبی صحبت کرد و بعد هم گفتش که ادبیات به هر حال فراتر از این حرفا خواهد رفت و باقی خواهد موند، تاثیر خودش رو میگذاره و در تاریخ میمونه. البته در پایان هم از به اصطلاح دولت هند انتقاد کرد و از اون به اصطلاح حملاتی که اخیراً به ناشران و نویسندگان در هند شده.
همونطوری که در ابتدا اشاره کردیم، ایران در اعتراض به حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت نمی‌کنه. این اقدام چه تأثیری به نظرتون میتونه داشته باشه؟
ببینین، اگر پای شهرت سلمان رشدی در کار نبود هیچ تأثیری نداشت. فتوای قبل یک مسئله جدی بود که همه به اصطلاح کشورهای دیگه حاضر نبودن بپذیرن که کسی بیاد ترور رو به رسماً به کشورهای دیگه صادر بکنه. اون یه بحث دیگه است فتوای قبل. اما در واقع این اقدام امسال دولت بیشتر یه اقدامی است با مصرف داخلی. در واقع اینا برای که بهانه را از دست جناح‌های مقابل بگیرن گفتن ما در نمایشگاه شرکت نمی‌کنیم. حالا هیچ تأثیری هم نداره، برای که ایران معمولا قفش در یه جای پرتی است. ناشران دولتی موش گز و پسته میارن، زبانم بلد نیستن و در این حال هم ما می‌دونیم نمایشگاه کتاب مرکز انعقاد قراردادهای مهم چاپ و نشر ایران، اصلا وارد چنین بستر قراردادهای بین‌المللی هم نمیشه. و هیچ تأثیری نداره. اما حالا یک چیز جالبی من بگم که این که همین دیروز در اواخر ساعت دیروز آقای صالحی معاون وزیر ارشاد یک مصاحبه کرد که در خبرگزاری‌های مختلف چاپ شد و خیلی میتونه خنده‌دار باشه. ایشون گفتن که ما در نمایشگاه به عنوان اعتراض شرکت نکردیم، اما غرفه های ما، یعنی غرفه های ناشران دولتی باز هست، اونجا فعال هست و اعتراض این در واقع یعنی حضور داریم. و بعدم گفتش که حدود 10 ناشر غیر دولتی هم در نمایشگاه حضور دارن، یعنی در واقع چون اندونزی مهمان ویژه نمایشگاه است که یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای مسلمانه و همه کشورهای مسلمان هم در نمایشگاه حضور دارن، اقدام ایران هیچ تأثیری نمی‌گذاره.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
به چهار گوشه ایران سر میزنیم با مرور روزنامه‌های محلی. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام، روزنامه پیام سپیدار از تشکیل یک جلسه فوق‌العاده خانه مطبوعات استان البرز خبر داده که به خاطر صدور احکام سنگین علیه سه روزنامه‌نگار کرجی در واقع جلسه تشکیل دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
من روزنامه پیام سپیدار گزارش داده که سه خبرنگار شهر کرج که اسامیش رو هم این روزنامه منتشر کرده، خانم زهرا کورانی، آقای عزیز حیدری و آقای محمد میرحبیبی، که دو تن از اینها سردبیر و یکی سردبیر هفته‌نامه‌هایی در کرج هستند و یکی از اینها هم سردبیر یک سایت در کرج هست، به شلاق و زندان محکوم شده. و البته این روزنامه نوشته که شماری دیگر از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کرجی هم در حال محاکمه هستند با شکایت شاکیان مختلف. اشاره کرده پیام سپیدار که جلسه فوق‌العاده خانه مطبوعات استان البرز تشکیل شده به همین دلیل و در این جلسه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران کرجی و دیگر شهرهای استان البرز تاکید کردند که باید با صدور بیانیه‌ای محکوم کنند این احکام سنگین رو، به ویژه حکم شلاق که علیه خبرنگاران صادر شده. بنابراین تصمیم گرفتن که در نخستین گام یک نامه منتشر کنم و بعد از اون هم پیشنهادات دیگری در این جلسه بررسی شده که اگر مقام‌های قضایی و مقام‌های مسئول پاسخ مثبتی به درخواست‌های خبرنگاران کرجی برای لغو این احکام ندن، قرار است اونها هم به اجرا در بیان.
روزنامه صبح ساحل از اقدامات ویژه برای صدور نفت در بنادر جنوبی ایران خبر داده و به آمادگی برای حتی جنگ نفتکش ها اشاره کرده. این اقدام ها چیا هستن؟
اونطوری که روزنامه صبح ساحل نوشته، مقام های وزارت نفت طرح ویژه‌ای رو در میز روی میز قرار دادن برای اجرا در استانهای جنوبی ایران، به ویژه بنادری که از اونها نفت صادر میشه. از جمله این اقدامات یکی افزایش ظرفیت صادرات نفت در جزیره خارک هست، اما یک اقدام ویژه هم روزنامه صبح ساحل به اون اشاره کرده و اون هم انتقال نفت از نفتکش به نفتکش است که تاکنون در سواحل جنوبی ایران انجام نمی شده. علاوه بر این روزنامه نوشته که با رفع تحریم ها ابزارهای خریداری شده و بخشی از اون هم وارد کشور شده تا ایران بتونه در سخت ترین شرایط آب و هوایی و حتی در صورت حمله نظامی به صادرات نفت خودش ادامه بده.
روزنامه گیلان امروز اظهارات یکی از نمایندگان رشت رو درباره بیکیفیتی و قطعی مکرر اینترنت مورد توجه قرار داده. چی گفته این نماینده مجلس؟
روزنامه گیلان امروز نوشته که آقای غلامعلی جعفرزادی ایمن آبادی تأکید کرده که بیکیفیتی و قطعی مکرر اینترنت موجب نارضایتی مردم شده. ایشون اشاره کرده که در حال حاضر اینترنت در ایران گسترش پیدا کرده، به ویژه در استان گیلان که به خیلی از کارهای اداری و امور شخصی مردم هم از طریق اینترنت انجام میشه، اما ایشون گفته که وضعیت اینترنت نامناسب هست و مردم نمیتونن حتی کارهای عادی خودشون رو از طریق اینترنت که به اون دسترسی دارن انجام بدن.
خب، روزنامه نسل فردا از گرانی گوشت قرمز در اصفهان خبر داده. میزان افزایش قیمت گوشت در اصفهان چقدر بوده؟
به گفته رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان، میزان افزایش قیمت گوشت در این استان 1500 تومان به ازای هر کیلو هست. البته ایشون گفته که این گرانی حدود چند هفته پیش و در آستانه عید قربان رخ داده و در ماه‌های آینده افزایش قیمت نخواهد داشت گوشت قرمز. البته ایشون در این حال گفته که این اتحادیه برای روزهای محرم قرار است که گوشت با قیمت نازل‌تر رو در اختیار هیئت‌های مذهبی قرار بده.
روزنامه عصر مردم از تجمع مالکان ویلا باغ‌های عالی‌شهر روبروی استانداری بوشهر خبر داده. دلیل این تجمع چه چیزی عنوان شده؟
اونطوری که روزنامه از مردم گزارش داده، دلیل این تجمع این هست که این ویلا باغ‌ها قرار است از سوی مقام‌ها و سازمان‌های محلی تخریب بشن و به همین دلیل دست کم 40 تن از مالکان ویلا باغ‌هایی که در حوالی عالی شهر وجود دارن و جزء بناهایی هستن که قرار است تخریب بشه در مقابل استانداری بوشهر تجمع کردن. حدود یک ساعت هم به نوشته این روزنامه این تجمع ادامه پیدا کرده. با دخالت و حضور برخی از مقام‌های محلی این افراد پذیرفتن که فعلا از تجمع خودشون صرف نظر کنن.
روزنامه نوری گزارش داره درباره این که پرندگان مهاجر دیگه به کارون نمیان، چرا و جزئیاتش چیه؟
این گزارش اشاره است به بخشی از سخنان آقای اردشیر امینی که کارشناس مسئول حیات وحش در اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستان هست. ایشون گفته به دلیل پروژه‌هایی که در حال حاضر در نقاط مختلف رود کارون در حال اجرا هست، مناطقی که مورد زیست محل زیست پرندگان مهاجر بوده تخریب شده. علاوه بر این ایشون گفته بخشی دیگر از زیستگاه‌های پرندگان در حوالی کارون هم بر اثر خشکسالی از میان رفته و به همین دلیل در سالهای اخیر به ویژه امسال پرندگان مهاجر بسیار بسیار کمتری به رود کارون میان.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
نوبت بخش موسیقی و بردی افشین.
در ایالات متحده آمریکا فضای موسیقی هم تحت تأثیر مبارزه‌های نامزدهای احتمالی برای انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری است. انتخابات سال 2016 میلادی ایالات متحده آمریکا. امروز براتون از چند خبر در این باره میگم.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know?
فرال ویلیامز، هنرمند مطرح آمریکایی، به تازگی در یک برنامه تلویزیونی پربیننده در برنامه آلن دی جنرس شو گفته فکر میکنه الان وقتشه یک زن به ریاست جمهوری ایالات متحده برسه. فرال ویلیامز به خانم دی جنرس مجری این برنامه گفته به نظرش زنان نگاهی همه جانبه نگر به مسائل دارند و الان لازمه برای اداره کشور کسی که تفکری کلی‌گرا داره بر سر کار قرار بگیره. فرال ویلیامز 43 ساله آهنگساز، خواننده و تهیه کننده موسیقی است، هنرمندی معروف و بسیار موفق. خیلی ها شاید او را با آهنگ معروف هپی بشناسند. با این حال او در برنامه تلویزیونی آلن شو آخرین تک آهنگش رو اجرا کرده، آهنگی به اسم فریدام یا آزادی که این تابستون به بازار اومده و ما هم به ادامهش گوش میدیم. فریدام بریدم From Peter, the electric one. Does it shock you to see he left us the sun? Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man are made of the same things. Yeah. Mm-hmm. Uh-huh. Ay.
Ay, ay, ay. I'm all I want is bad shit, cause I don't want no mediocre. No want no mediocre, I don't want no mediocre. No, bad mama see this, ain't no mediocre. No, no want no mediocre, I won't eat no mediocre. Yeah, bad shit, stuntin' on a mediocre. On a mediocre, you stand on a mediocre. Seven, women with me, and they're on a mediocre. From their head to their toes, they so far from mediocre. Right hand in the air, a solid swell.
تا به حال رپرهای معروفی چون سنوپ داگ و 50 سنت در کنار فرل ویلیامز از نامزدی هیلری کلینتون حمایت کردند. سیاست مداری که امیدواره تبدیل شه به اولین رئیس جمهوری زن در ایالات متحده آمریکا. با این حال یک رپر معروف دیگه آمریکایی در مصاحبه‌ای گفته به وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده رأی نمیده و این رپر کسی نیست جز تی آی. تی آی در اظهار نظری جنجالی گفته باور داره زنان بیشتر از مردان تمایل دارند عجولانه تصمیم بگیرند، برای همین بهتره اونها به سمتی چون فرماندهی کل قوا یعنی رئیس جمهوری ایالات متحده نرسند. تی آی دقیقاً گفته بود مرد سالار نیست اما به زن رأی نمیده که رهبر دنیای آزاد چه. اشاره این هنرمند به دنیای آزاد ایالات متحده آمریکاست. اظهارات تی آی سریعاً واکنش‌های زیادی را برانگیخت و بسیاری به این هنرمند حمله کردند. تی آی خواننده و آهنگساز 35 ساله موسیقی سبک هیپ هاپ در واکنش عذرخواهی کرد و گفت اظهاراتش کاملاً بی‌منطق و اشتباه بوده.
Brazil with a chick, kept me in the mansion in the heel with a chick. Get out in tennis shoes, throw some heels on a chick. I'm the type of guy to split a meal with a chick. Hold up, only is she bad.
مطمئنن در آینده این نزدیک بسیاری از هنرمندان زن از هیلری کلینتون حمایت خواهند کرد و از نامزدی او برای معرفی شدن به عنوان نماینده حزب دموکرات در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. تا به حال خیلی از هنرمندان به نام زن هم از هیلری کلینتون حمایت کردند. یکی از اونها کیتی پری است، از هنرمندان بسیار موفق و پرطرفدار این روزهای موسیقی پاپ. او 4 سال پیش هم در انتخابات سال 2012 میلادی نقش پررنگی رو در مبارزه انتخاباتی به نفع باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا داشت و حالا قرار خانم پری درست 10 روز دیگه در جمع طرفداران هیلری کلینتون در شهر دوماین در ایالت آیووا حاضر شه و رسماً حمایت خودش رو از نامزدی خانم کلینتون در این اردوی انتخاباتی اعلام کنه. اضافه کنم چند روز پیش بود که کریستینا آگیلرا از دیگر چهره‌های معروف دنیای هنر و سرگرمی گفته بود از نامزدی خانم هیلری کلینتون حمایت می‌کنه. مطمئناً پشتیبانی چهره‌های پرطرفدار از اردوهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری کمک می‌کنه افراد بیشتری در جریان مبارزه های انتخاباتی قرار بگیرند و در رأی گیری مشارکت داشته باشند.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم و خبرهای تازه تر براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.